بسم الله الرحمن الرحيم فبهی نستعین انه خیر ناصر لمن. در مراقبه دوم سه مقدمه هست و بعدش یک سری اعمال، یا در واقع میشه گفت که سه امر قلبی هست و بقیه امورش امور قلبی بدنیه. وقت مخ بحث این سه امر قلبی است که خیلی کمک میکنه در مقابل این سوالایی که عموما خودمون داریم که چطوری سجده هامون نوافلمون اولا محقق بشه و چطوری نتیجه بده. خب خودتون میدونید که آدم یک مشکلاتش نیست که ارجح نمیده عباداتش را بر بقیه کاراش، ارجح نمیدونه. خداگاه طبع آدم اینجوری. یکی هم این که اون وقتی هم که عبادت میکنه نتیجه کم میگیره. این سه امر اول و دوم و سوم هرچه ما توش بیشتر موفق بشیم در اون موارد بیشتر موفق میشیم. یکی همون که فرمود ترک مشتهیات و امر واجبات، که بیشتر عنایت داشت که این روح رو بکنید از دنیا. کار سختی نیست، به اون چه که هست اینه که ازش استفاده کنه. یعنی بسیارم که از دنیا میبرن ولی بعد بلد نیستم چطور استفاده. امر دوم کمک میکنه به امر اول، که حالا که مشتهیات ضعیف شد اون مرحله دومش رو عمل کنه که میفرماد مراعات آداب محضر حق. امر سوم در واقع کمک امر دومه، که سرعت در مغفرت پرونده روی این ستا خوب ترکیب بشه انشاءالله، بعد اون سرمایه های عبادی خیلی مؤثره. خود آیه را اون جلسه را اشاره شد، فرماد که یعلم خائنت الاعینه و ما تخفی الصدور. اینا انسان بتونه دائم به ذهن و ذکرش برسونه که خداوند ناظر بر باطن و ظاهر ماست و ادب این حضور رو نگه داره. مطلب که خیلی آسونه، بیشتر جنبه قلبی و عملی داره، خوبم هست، آخرش هم چاره نیست. خب وقتی امر اول گذشت، مشتهیات نبود، عجله نبود، میل به دنیا نبود، حرص نبود، اصلا خود دنیا سرد شد در مقابل روح، این ادب حضور حفظ میشه انشاءالله به لطف خدا. خدا میفرماد که اون چشمهای خائن را خدا میداند. چشم خائن چشمیست که به غیر حق نظر کنه، چون در جای خودش نیست، چون حق غیر حق نیست واقعا برای این که بهش نظر کنی. و اون قایم کردن هایی که خودمونم میدونیم این تخف صدور، یعنی اونایی که قایم کردیم در سینه هادون، یعنی یه نحوه زم ما میخوابه. با معلومه که خدا هر چی که ظاهره و باطنه میدونه، میخواد بگه ببین با خودت داری چه کار میکنی. تو هم اون خیانت چشمت رو باید بدونی خدا میداند، هم اون زشتی هایی که در جانت قایم میکنه. خب پس حالا با این روحیه ببینید ادب حضور چطوری میشه. آدم وقتی در محضر حق واسطه است میدونه که نظر به غیر حق خیانت است و میدونه که این چیزایی که در سینش قایم کرده است به غیر حق نظر داره،
در درونش هزار میل هست، اینا همه را حق میگه. این روحیه که ادب این حضور را نگه داره، که آخه جایش جایی نا جایی حرف هاست که در محضر حق آدم میل به غیر بکنه، در محضر حق زشتی های خودش را در درون خودش نگه داره، حسادت ها، مکر ها، میل ها. این ادب حضورش خیلی کار ازش میاد و دیگه بیشترش هم ظاهرم تمرکز میخواد، یعنی تمرکز قلب خیلی نمیشه صحبت کرد. یه خودتون باید یه کاری کنین، اما صلات وداع دیگه آدم حس کنه که فقط حالا در صحنه است، این امروز و فردا و اینا نمیذارد ما کار کنیم دیگه. همیشه اینجوریست، آدم یا حامل خاطرات گذشته است یا نظر به آرزوهای آینده داره و همه حالش از دسته، در صورتی که همه حالا رو فقط میتونه داشته باشه، گذشته که رو آینده نکنه، درست عکس اون چه که منطقی سمر میشه، گذشته که رو پس ایچ آینده هم که نیست، همه حالا رو باید حفظ کنه، همه حالا هم که فقط با حق حفظ میشه، بقیهش که سرمایه نیست. یعنی ما غیر حق و نظر کنی، نظر به آینده و گذشته است، نه آینده دست واسه نگذشته. نه شما اگه آینده رو بخصم بخواید که حالا نمیدونم بعدا خوب میشم، پس حالا هیچ فکری برای خودت نمیکنی، یا بعدا پول دار میشم، خب من بعدا خوب میشم اگه آدم بگه، همه حالا رو میچسبه، فکر این که حالا چه کار کنم، بعدش چه کار کنم، اینا چه کار کنم، بچه‌م چی بشه، بعد چه کار کنم، همه اینا این ور قضیه آدم از بین میره. این ور قضیه در گذشته سیتن، چه کردم، چه شد، چه کار، چه خوب شد، چه بد شد، همه این حرف. خب حالا هیچ که دوم اینام که نیست، پس عمرمون رفت رو نیستی، چی دستمون من در هستی نیستی، اون چه که دست ماست حالا هستی ماست، اینم از دست داریم. اینا به در جای خودش بحث بشه که چگونه حضور قلب رو در خودمون احیا کنیم. متدش همینه که عرض کردم که مولوی میگه عمر من شد فدیه فردای من، وای از این فردای ناپیدای من. میگه که این مگو فردا که فرداها گذشت، نه هر روز دیرو فردا بود حالا نیست، این مگو فردا که فرداها گذشت، تا از این تا به کلی نگذرد ایام کشت. ایام کشت همه حالا هست، تو در قیامت با حالات رو بروی، گذشته ده که نداری، آینده ده که نداری، با حالا رو بروی. برای همین هم میگن یام الحضور قیامت، نه هم وقت که همون که جلو دست ما داری و اگه هیچ جلو ما نباشه، یعنی جلو اونو از دست بده، جلو اونو فدیه گذشته و آینده بکنی، فکرت از ماضی و مستقبل بود. خدا رحمتش کنه، میگه این افکار نمیذاره تو حال ده بگی، حال غیر فکره، تو عبادت هم فکر کنه که نمیشه، که هیچ فکر نمیشه، که فقط باید حال داشت. گفتن حضور قلب، نگفتن حضور عقل، که نمیشه آدم تو عباداتش شروع کنه معانی نمازش رو فکر کنه، این که نماز نیست، که مطالعه نماز است، نماز یعنی عبودیت نه تفکر. تفکر که در عباداتت بندگی کنی، به این معنا اگه گفتم مثلا یک ساعت تفکر بهتر از 70 سال عبادت است، تا بتونی معرفت کسب کنی عبادت کنی، اما تو عبادت آدم بخواد فکر کنه دیگه که عبادت نکرده، که عبادت یعنی از خود چیزی را نداشت در نظر به حق کردن. این ادب حضور خیلی چیزه به درد بخوری است، اگه هی زحمت آدم بکشه این سرمایه را، لااقل چی میگن اولین سرمایه را کسب کند، اولین سودش را به دست بیاره، بقیهش هی میاد، که فرمودن ادب حضور را رعایت کن. این هم دیگه معلومه دیگه، خودتون باید پیدا ببینید که ادب حضور، حضور ظاهر و باطن است، یعنی خدا تخفه صدور، این باطن و ظاهر هر دوش حق نظر داره داشت. حالا باید متوجه باشید اینو حفظش کنید، نارو خلاصه نمیشه بزنیم به خدا که ظاهرمون ظاهر بندگیست، باطنمون در جای دیگه است، قبلمون حق نیست. خدا فرمود من در قبله مومنم، حالا اگه ما رو به قبله باز ساده باشیم اما به خودمون نظر کنیم، قبلمون خودمون بشه، این مشکل میشه دیگه. میفرماد بله، سالک صادق و طالب مجاهد را وظیفه آن است که به حضور معبود کاملا توجه کنه. این حرف حرف بزرگ و آسونی است. این باید فقط به ما خودمون تفهیم کنیم، به حضور معبود کاملا توجه کنه و از این هم غفلت ننماید، یعنی اینا هی داشته باشه و بر اساس آن آداب حضور را ظاهرا و باطنا خوب بشناسد و خوب هم مراعات کنه. خب اول و قبلش برسنه حضور حضرت حقا، دوم ادب این حضور را رعایت کنه و نگه داره. خیلی عجیب مؤثر است در روح آدم. میگه نمیشه فقط به ظاهر توجه کنی، این مثل اینه که یک قطار صدای هدهد داره، فقط به صدا که نیست که، هدهد مقام حضور حضرت سلیمان داره، ظاهرش هم بله ظاهرش هم الفاظ هدهدی داره. کسی که فقط به ظاهر دین توجه کنه، این در واقع مثل قطاست که مثل هدهد میخونه، در این مقام هدهد که نداره که بانگ هدهد گر بیاموزد قطا، اون مرغ سنگ خاره رو بهش میگن قطا، راز هدهد گو و پیغام سبا. باید به مقام نظر کنی نه به ظاهر و اعمال نظر کنی دیگه. یا آیه حال معنی دیگه میده، والله یعلم ما تبدون و ما تکتون، خدا اون چه پنهان و آشکار میکنی میدونه. یعنی فهم اینا به قلب ما باید یه جوری حلش کنیم انشاءالله. والله یعلم ما تسرون و ما تعلنون، خدا اون چه پنهان میکنید و آشکار میکنید را میدانه. اون به همینه که حضرت معبود رو متوجه باشیم، به تعبیر ایشون که ناظر بر همه چی داره، پس باطن ما دستمونه. خب حالا اگه باطن ما دست خداست، وقت ما هم طالب قربیم دیگه. حالا طالب قرب باید حرکات و سکناتش رو طوری کنه که ثابت کنه که واقعا قربا میخواد. این دیگه تو عمل پیش میاد که ثابت کنه که اینجور نیست که ظاهرش بندگیست و طلب قرب، باطنش قلبش همه جاییست. اونا چه دیگه قبلا بحثش شده است، نور نافذ حق خودش میاد تو قلب که بگیره قلب را. بی محلی ما از این حضور باعث میشه که این ور اون ور بپریم. نتیجه دومه چی میشه؟ بی محلی خدا میشه. حالا در جای دیگه باید این باز بحث بشه. پس این قضیه مشخصه که مطمئنن اگه ما ثابت کنیم طالب صادقی هستیم، حرکات باطنیمون و ظاهرمون به سوی حق، خدا باید کمک کنه همین. خب حالا وقتی ما اینه به خودمون بفهمونیم که باطنمونم در محضر حق است، خودمون خجالت میکشیم که این باطنی که در محضر حق است بی محل نسبت به حق است، این ور اون ور میپره، اینجا و اونجا میره، یا در گذشته داره سیر میکنه یا در آینده. هستی شده دست دسته، هستی یه انسان فقط نظر به حق. در روایت نداریم که مؤمنا تازه وقتی که فوت میکنن نظر به دنیا میکنن، نه یک کم تو دنیا فقط بیدار بودن، بقیهش مرده بودن. بیدار بودن لغت درستی زنده. گاهی وقتا میبینن در طول مثلا یه 70-80 سال یه سجدشون زنده بودن، بقیهش مرده بودن، یعنی کل این 80 سال مرده بودن. خب معلومه دیگه، چون گذشته و آینده هر دوش نیستیست. خب نیستی هم با مرگ فرق نمی‌کنه که. این حضور فلسفه عمیقی داره که آدم ببینه اگر نظر حق را مواظب نباشه بی اگر کرده است. خب حق که نظر میکنه به جان، خب طالب صادق که قول میخواد، خب این هم باید نظر کنه به حق، هی باید به خودش بفهمونه. اون وقت این قلب اگه این ور اون ور پری، این دیگه صادق نیست. پس بدونه که همش را از دست میده، چون هستیش در گروه همین نظر است، چون نگذشته هست نه آینده. ما فاطمزا و ما سیعتیه فعل. حضرت امیرالمومنین میفرمان گذشته که رفت، آینده هم کنی کو فعل کو هیچی نیست. میفرمان که اگه این کارا بکنن یواش یواش خداوند باز میکنه قلبشون به اون آسمان هایی که باید باز کنه. بیشتر تأکید عجیبی است و خیلی هم ارزش داره. من هم یه بار دیگه هم عرض کردم دیگه، بیشتر این جلد سه عقل عملی است. ما باید یه جوری خودمون رو درگیر کنیم، اصلا مقامش مقام تعلیم نیست. این نفع داره که ما دوره هم که میشینیم یه جوری قلبمون آماده کنیم. و خب فرمایشات خیلی خوب است، این فرمایش التفات بفرمند امیر المومنین. فرماد من احب ان یعلم کیف منزلته عند الله فلینظر کیف منزلت الله عنده. خیلی عالی. اگه کسی دلش میخواد که بدونه که در خدا مقام و منزلتش چیه، خب ببینید که مقام و منزلت خدا در قلبش چیه. تو واقعا این دوتا مراد مقابل هم دیگه. فلینظر کیف منزلت الله، ببینه که منزلت خدا نزدش چیه. اگر خدا به قلبش نظر کرده باشه، ناخودآگاه این حق را بزرگ میبینه، قلبش برای حق جا باز کرده. این نشونه این است که حق نظر به قلب این کرده است. فإن نه کل من خیر له امران امر الدنیا والآخره فخدار امر الآخرت علی الدنیا. میگه هر کس که مخیر باشد برای او دو تا امر دنیا و امر آخرت. فختار الامر الاخرت علی دنیا، امر آخرت بر دنیا اختیار کنه و ترجیح بده. فذلک الذی یحب الله، این خدا را دوست داره. و من اختار امر دنیا، فذلک الذی لا منزلت لله عنده. اگه کسی دنیا را انتخاب کنه، این در قلبش برای خدا هیچ ارزشی نداره. حالا طرف مقابلش اگه قیامت اختیار کرد، ناخودآگاه متوجه هست که حق اصل است. چرا؟ چون دنیا مقابلش عقباست. وقت دنیا مقامش مقام غفلت از حق است. پس انصراف از دنیا و نظر به عقبا یعنی ابهت حق در قلب طرف هست. مثال همین طور هم هست. یعنی شما هم ببینید گاهی وقت که نمیدونید که خدا به شما نظر داره یا نداره، میگه که خب کار نداره، راهش اینه که شما ببین نظرت به دنیاست یا دنیا نیست. اگه نظرت به دنیاست، نظرت به غفلت است و غیر حق. اگه نظرت به عقباست، نظرت به حق. باز همین روایت هم نگاه کنید، یه روایت خوبی دیگه حالا هست اگه یادم بود میوردم، نکته خیلی خوبی داشت. حالا میرسیم انشاءالله. داریم در مورد حضرت موسی علیه السلام که از خدا درخواست میکنن که خدایا از کجا من بفهمم تو از من راضی؟ یا رب اخبرنی عن آیت رضاک عن عبدک. خدایا خبر بده از نشانه رضای خودت از عبده که من بفهمم از من راضی. فآه الله تعالی الیه ازا رعیتنی احیه و عبدی لطاعتی و اصرف و معصیتی فذلک آیت و رضایه. یعنی اگه که دیدی تو منو که آماده میکنم بنده ما برای اطاعت، خم بعدا از این خیلی استفاده کنی. میگه اگه دیدی که من بنده ما آماده میکنم برای عبادت و منصرفش میکنم از من معصیت، این نشونه این است که من رضایت از این بنده دارم. یعنی ظهور عبودیت در شخصیت فرد نشانه رضایت حق است. یعنی اگه آدم دید که دوست داره عبادت کنه، باید ببینید که خدا یه جوری نظر مرحمت و رضوانش را اظهار داره میکنه. خودتونم بازی نمیتونید ببینید. میخوام بگیم این یه دستگاه بزرگی است، بعدن ازش استفاده کنیم که خب معرکه میگیرن یه عده‌ای میخوان که بندگی ها را بهانه انزوا و دوری از رحمت و فرار از مسئولیت بگیرن. نه، اساس بندگی است. حالا بندگی ظهورهاش فرق میکنه. یه بندگی نداری که یه کار اجتماعی، کار اجتماعی هم باید در سیطره بندگی باشه، ولی بالاخره اصل اون عبودیتی است که فرد بتونه مسئله خودش با خدا سالم کنه، به خصوص در همین اعمال واجب و مستحب و نافله و اینا این کار باید پی بگیره. بعد این فرمود عشق بازی کار بازی نیست، ای دل سر بباز، زان که گوی عشق نتوان زد به چوگان هوس. این باز خواست ها و میل ها نمیشه این راه بندگی را رفت، دل باید دار، چون که زان که گوی عشق، عشق اینجا عبودیت است دیگه، نتوان زد به چوگان هوس. یعنی از طریق توجه به حضور حق با یعنی ادب بندگی را رعایت کرد، یعنی خواسته ها میدانداری نکنن تو قلب آدم. این چهار فرمان همیشه و در هر حالی خود را در محضر حق بدان و در حضور او ببین، ادب حضور را مراعات کن، چه در ظاهر جانت و چه در باطن. و حالا یه همچه حالتی انشاءالله به آدم دست میده که آدم میبینه هر فکری، هر میلی، هر توجهی، هر تعلقی، هر خشمی، هر محبتی، همه اینا در محضر حق است. خدا اگه دید که اینجوریست بندهش، خب خدا هم صداقت بنده را که دید، اینجاست که یک تربیت خاصی را خداوند شروع میکنه. این کار که لازمه، یعنی لازمه که آدم متوجه باشد هر خشمی، هر میلی، هر تعلقی، هر محبتی، هر فراری، هر جلبی، هر تصمیمی، اینا همش در منظر حق است. چاره نیست جز این، در غیر این نیست. اینجا دیگه شما نمیتونیم بگون غیر این میشه، گفت در کف شیر نر خونخواره ای غیر تسلیم و رضا کوچاره ای. تا اینجاش که تو نمیتونی ازش فرار کنی، بیا از این سنت محکم استفاده کن. که چی؟ که حالا که میبینی همش در محضر حقه، حالا یواشش با حق آشنا بشی. ما غریبه بودیم از حق، یعنی به طور عادی آدم وقتی پراکنده از قلبش که حقا نمیشناسته، که میدانه دانایی شناسایی نیست، آشنا نیست با حق. خب حالا پس چه شد؟ یواش یواش اگه این کار انجام شد که ببینه سکون و حرکت و میل و تعلق و خشم و اینا همه در محضر حق است، اینه هی به خودش بفهمونه، مرحله دومش مفید است که با حق آشنا میشه. با حق که آشنا شد، خب حق مجمع اسراره، حالا سر میفهمه، اسرار عبادات میفهمه، دیگه راحت میشه براش این کارا. یعنی این که میبینید برای بعضیا شما تعجب ممکنه بکنید که مثلا اون عارف بزرگ گفته است که من فکریم که چرا بقیه به فکر دنیا، بعد برای خود نه همین به راحتی پیش میاد و اصلا همین شما هم تعجب میکنید که چرا بقیه به فکر دنیا. خب برای این که با حق که آدم آشنا بشه، این دیگه میشنوه صدای حق را، اسرار حق را میشنوه. پس این نکته خیلی خوب شده که بدانی این جدیت یه نتیجه خوب میده و اون که با حق آدم آشنا میشه. حالا عکسش هم هست، ما وقتی که با گذشته و آینده یه تلمبار شده و نرسیده خودمون آشنا باشیم، با دروغ آشنا، بعد از یه مدتی پر جهلی، قیمت هر کاله دانی که چیز، قیمت خود را ندانی احمقیست. حتی را هر کالا، کالای وهمیست و اعتباری و این حرفا، هیچی گیر آدم نمیاد. یعنی بعد از این مدت آدم هیچی نداره، چون حق نداره. اینجاست که باید به جد واسات یک کاری کرد، همه چی در محضر حق بشه. وقتی همه را در محضر حق دیم، آهسته آهسته با حق آشنا میشیم. با حق که آشنا شدیم، خب حق است دیگه، حق یعنی همه حقایق، ظواهر اتفاقا کمتر درش حقایق هست، پس بنابراین با اسرار آدم آشنا میشه. می فرماد تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی، گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش. کی آدم آشنا میشه؟ خب وقتی که همه چیز در محضر حق ببینه، چون هست. وقتی آشنا شد دیگه اسرار گیرش میاد. وقت یه چیز خوب گیرش میاد، این که میبینه که هی اعمالش نتیجه میده. این که میگه این مراقب باش گر دل بایدت، کسته یه حرفه چیزی زایدت. همینطور میشه، همونه که میفرمان سختیه که مراقبه از بین میره، اصلا فکر میکنه عادی ده زندگی، بقیه تعجب میکنن که چقدر این سختش هست، برای خودش عادیه، عادیه اینجور زندگی کردن. بله آیه را ببینین، قل هل یستوی الاعمى والبصیر ام هل تستوی الظلمات والنور. آیا این دو تا در نزد خدا مساوی است؟ یه معادله است که کاملا با هم فرق میکنه. پس شما ناخودآگاه خودت را در جهت کسی که بصیره قرار بده، در جهت کسی که نور است قرار بده، یعنی اون طرف ظلمت گذشته را و عدم آینده را نده دست داده. کی نکو کردی و کی کردی تو شر، که ندیدی دایقش در پی است. فرمایش خوبی از امام صادق صلوات الله علیه است که می فرمان چی؟ من اشد ما فرض الله و علا خلقه ذکر الله کثیر. بیشترین چیزی که خدا بر بنده هاش واجب کرده از ذکر خداست. پس قرونی از کرکو تذکر الله و ذکرم کثیرا تو قرآن نازل. میگه که حالا چرا؟ میگه نه اینکه فکر کنی حالا این ذکر خدا یعنی فقط سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر، نه اینا ذکر خدا هست، اما یعنی حق رو در زندگی ببینی، در حرام و حلال ها با حقاش نباشی. میفرماد ثم قال اما لا اعنا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، نه این به این معناست که ذکر خدا رو دائم کردن یعنی این، و این کان منه، درسته این هم از ذکر خداست، ولیکن ذکر الله عندما احل و احرم فان کان طاعتا امن بها و ان کان معصیه ترک. اما ذکر خدا یعنی اندما در موقعی که چیه حلال کرده یه چیزی را و حرام کرده، اونجا ذکر خدا، یعنی تو زندگی، یعنی در روابط. حالا اگه حرام کرده است یه کاری را، در انجام ندادنش ذکر خداست. اگه یه چیزی را حلال کرده است، در انجام دادنش ذکر خداست. اما الریا از شریعت و ریاضت و نفس. شما چقدر آدم غصه میخورد که یه عده‌ای به اسم نمیدونم ریاضت، به اسم عرفان، تمام وقتشون رو صرف یه زندگی های میکنن که تهشم خب هیچی نیست، خودش اصلا خودش آرزوست، بعضی ها آرزوشون عارف شدنه، اصلا یکی نشد دین. میفرماد نه آقا، باید ذکر خدا برات زیاد باشه، اینم یعنی بندگی کنی، بندگی یعنی همین دین. از شریعت و ریاضت و نفس، یعنی همین شریعت، شریعت رو خوب بگید، این بهترین ریاضت است. اون منم دیدید این صوفی بازی ها خیلی یه تیکه با یه افراط یه کارا میکنن بعدم لاوالی هم، عموما از اول صداقت ندارن، عموما هم مردم جمع کردن هست. اصلا یعنی چه عرفان میخوان به دانیم اینا؟ بندگی اونا میخوان قبول کنیم. بعضی از افراد که مشهور به عرفا هستن از اون جهت که در بندگی گام زدن میتونن مورد نظر باشن، ولی اون چه که مورد نظر است عین الانسان است به نام معصوم. یعنی بناست ما در انسانیت خودمون رو تقویت کنیم، اینم معصومه. معصوم مظهر عملی شریعت است، شریعت هم معصومه. اصلا شریعت یعنی اسمت، یعنی شما کی خطا نمیکنید وقتی به شریعت عمل کنید؟ همین، شما نمیدونید چه کار کنید، نمیدونید کدوم کار صحیح است کدوم کار غلطه. خب شریعت معصومه، خب به شریعت عمل کنید. اسمت هم که چی؟ لا یمسه الا المطهرون انه لقرآن کریم. این مقام غیبی قرآن دست کیست؟ دست مطهرون. هر کی به اندازه ای که به شریعت نزدیک است به حقیقت عالم نزدیک است، به قرآن نزدیک است. اسمت عملی معصومه، اسمت نظری شریعت است. تمام شد. روی این اساسه که خیلی جمله عجیبی است. ولکن ذکر الله عندما احل و حرم، اون چی که حلال کرده و حرام کرده خدا، فان کان طاعتا، اگه یه چیزی دار که طاعت قرار داده است عمل به ها خوب عمل کنه. فرق مؤمن و آدم معمولی نیست که مؤمن خوب عمل میکنه، نه اینکه مؤمن یه کار اضافه بکنه. این نکته ایست که باید خوب روش کار کنید. به قول آیت الله جوادی حفظه الله تعالی میفرمودن از قول استادشون علامه شعران، نه اینکه نقض چبله نشینیم و بکنیم بکنیم، نه در یه وادی خاص بعدم خواه آدم خود بشه. ایشون فرموده بودن اونایی که میخوان با غیر شریعت از طریق همین عبادت های جزئی و مرتاز بازی و اینا به جای برسن، اینا خودشون هم میفریبند. اینا در واقع خودفریبیست. چرا؟ برای که این کاری نداره شش ماه پنج ماه این کار رو بکنیم. حالا خود نه، آدم وقتی تو ماه رمضان راه افتاد، 5-6 روز اولش راه افتاد، دیگه کاری نداره روزه رو ادامه بده. ولی حالا هر هفته ای 3 روز روزه بخواد بگیره، خب این کار داره، این سخت‌تر از خود ماه رمضانه. یه شریعت طولانی بودن ریاضت را به شما نشون میده. حالا همین هم نتایجش اصلا غیر قابل تصور است با بقیه. شما سرنوشت این صوفی بازی ها رو ببینید، سرنوشت یه مؤمنی که یه صدم اینا هم کار میکنه برای زیر بیرق شریعت کار میکنه، ببینید نماز جمعه بیا و اینایی که راحت زندگی دینیشون هم میکنن با خودشون هم رو راست هم. همه چی برای شهر دارن، اصلا هیچ مسئله ای ندارن. امر سوم که بسیار امر عالیه و خدا انشاءالله به من و شما توفیق بده که در این راه موفق بشیم، همون مسارعت به سوی حق. خب در امر اول گفت که بار رو بذار زمین، در امر دوم گفت که چی؟ گفت که یک کاری کن که ببین کجایی. در امر سوم گفت راه بیفت. در امر اول گفت مشتهیات رو بذار زمین، در امر دوم گفت به قلبت برسون که کجا گذشته و آینده تو را نکشن. زیر خاکستره گذشته خودت رو دفن نکن و به امید آینده هم حالت رو از دست نده. خب این دوتا. خب حالا پس در محضر حقیق، حالا همین آیه و سار او الى مغفرت من رب کن، بدوید معطل نکنید به سوی مغفرت از پروردگارتون. یعنی در راه دینداری حالا بپاید خستگی به خودتون راه ندید، کسل نشید، فرصت و غنیمت بشمارید. این یه شعور خوبیه، به خصوص که شما خودتون التفات بفرما. شیطان با اهل دنیا یه جور برخورد میکنه، با اهل دین یه جور. با اهل دنیا نمیذاره وارد دین بشن، با اهل دین یه کاری میکنه که نسبت به عبادتشون شوق و سرعت نداشته باشه، با کسالت و این چیزا انجام بدن، یعنی سرعت نگیرن، با شوق نرن، جدی نرن، پای مردی نکنن، ارجح ندونن عبادات را. فرماد فسار او الى مغفرت من ربکم، بدوید سرعت بگیرید. چون چیه؟ چون مغفرت رب در کارت. این نکته را پس داشته باشید. من این جمله را از روش بخونم، خوب جمله‌ایه.
همون صفحه 156 می‌فرماند و اصولاً به طوری که قبلاً هم اشاره کرده این باید توجه داشت که هوای نفس در گذراندن اوقات و لحظات به بطالت. یعنی شما می‌خواید این هوای نفس چیه؟ همینه که اوقات و فرصت‌ها رو از بین ببره. اینم یه هوای نفس. تمام اینا که شما تو زندگی می‌بینید از بدترین آدم‌ها و بهترین آدم‌ها تو اون قسمتیش که بطالت هست ظهور هوای نفس. یعنی این آدم بعدا بیچارا میخوان یه جوری امروزشون بگذره، نمیشه عادی بگذره، به عیش و عشرت میگذره. یعنی ظهور بطالت یا عشرت هست یا توقع. برای اهل دنیا عشرت هست، برای اهل یه مقدار دیندار که حرام میدونن عشرت رو توقف هست. اینه که خوب حل میشد که یه کاری نکنیم میلمون به عبادات کم بشه. حالا من بازی مثال بزنیم شاید روشن میشه. باید وقتی میخواین نماز بخونیم، خوابت نماز، اگه اجازه بدید به بدنتون تا وسط نماز خوابت نماز، اگه همه آن اجازه ندید که در دل این ظلمت، ظلمت بدن و تاریکی خواب، شما باید برخیزی. ببینید هی عقب میره، هی عقب میره. هرچه جدیتر برخورد کنید با مسئله، اون جدیتر عقب میره. یعنی اگه بدانیم که ما مسئله داریم، ما محرومیت بزرگی را از دست میدیم، خب این کارو میکنیم. اثرش هم همون است که هی میبینید اون شیطان میاد که با بتالت مسئله ما را نابود کنه، هی ما باش میجنگیم. بعد از این مدتی میبینید انشاءالله که دیگه مشکل بدونید، یعنی دیگه دوست نمیدارید باطل باشید. هر وقت دیگه کارای روزمرم به افتد و نیست که با بندگی با نماز مسئله رو حل میکنید. اینا میگن جنگ بین شیطان و خودتون رو شروع کردید. اگه شروع کنید این جنگ را و شریعت رو اسلحه خودمون بکنیم، این جنگ دائم با پیروزی ما تموم میشه و ما هی شادیم در بندگی. میگه در جهان جنگ این شادی بس است که ببینی بر عدو هر دم شکست. این شادی یعنی وقتی میخواید صبح بلند شید، همین که میدونید یه دشمن جدی است که همه چیز میخواد از آدم بگیره، یا اصلا معطلش نمیکنید، بلند میشید و این بلند شدن یه احساسی هم هست که خب این بارم به الحمدلله شکست خود. این لغت الحمدلله یکی از مراتبش همینجاست دیگه، الحمدلله. این نقصم برطرف شد. می فرماد که لیس للانسان الا ما سعى. مسارعت بکنید که یکی از ارکان سلوک است. این جمله را خوب داشته باشین. صفحه 150 هم می فرماد مسارعت از ارکان سلوک و از خصوصیات صالحان است. یکی حالا بعد انشاءالله بیشتر روشن میشه. حالا فرمایش قرآن رو راجب خانواده حضرت زکریا و یحیی ببینیم. انهم کانوا یسارعون فی الخیرات. اینا کانوا ماضی استمراری است دیگه، یعنی همواره این چنین بودن. یسارعون فی الخیرات، اینا این خاندان که حالش حساب این زکریا و یحیی دوتا از نمونه های این خانواده علیکم السلام، اینا سه تا صفت عجیب و غریب داشتن و خیلی صفت های عجیب. این که یسار اون افقال در خیل معتل نمی کردن، همت این که آقا معتل نکنن مسئله حق را درشون، اینا بل کنیم. و ید اوننا رقبم و رحبا، اینا همینطور ما را می خوندن. در این یک رغبت یک احتیاط، اما رغبتش یعنی میل به مغفرت، رغبتش یعنی ادب حضور و رگاه داشتن، رغبه از ترس یعنی مواظب بودن با کی روبروه، رغبتش متوجه بودن با کی روبروه. آدم هم میدونه که همه ی حقایق پیش خداست، همه هم میدوند باید خیلی مواظب باشه در این محضر. بعد میفرماد و کانو لنا خاشعین،
اینا شکسته بودن در مقابل ما، اینا از خودشون هیچی نمیخواد نداشتن، هیچ کمالی را در خودشون نمیدیدن، نسبت به ما خاشع بودن. در سجده این باز بحث میشه که رهیدن در ازای شکستن است. بعد اینجوریست دیگه، رهیدن در ازای شکستن است. میگه اینا خصوصیاتشون در این خانواده اینجوری بود که اولا کانو یساره اون افر خیلی روحیشون روحیه این بود که در خیر سرعت میگرفتن، معطل نمیکردن مسئله. و این حالات رو ببینید، اصلا اگه بخوام ببینید در چه مقام هستیم، ببینید این حالات در دون هست یا نه. یدعوننا رغبن و رهبا، هم شوق به حق داری، هم مواظب ادب حقی که یه بی ادبی قلب در مقابل حق نکنه. و دیگه چی میرسیم به این که اگه حق محل نگذره هیچ چیز خاشعی میدن. بله، حالا فرمود که خدا خدا گفت ساره و الی مغفرت ربک دیگه. حالا آقای مولوی همین رو میگه، میگه هین بده ای قطر خود را بیندم، یعنی بیدرنگ، هین بده ای قطر خود را بیندم تا به یابی در بهای قطره دریاش. چرا؟ تو خودش گفت، خودش گفت بیاید، خیلی حرف از خدا بگه بیاید، میگه که خودش گفت بیا، خب پس برو خودیت رو بده، قطره بودن رو بده، دریا میشی، را دور نری. تو میبینی این اهل دنیا، یه کسی که حالا این حد اقل است که میشه مثال بزنی، به لطف و کرم خدا، خب اینا شوک میخواد دیگه. الانه شما انشاءالله در اون حالت نیست که مثلا خیلی براتون مهم باشه که یه مرتبه چی مثلا بگیم خونتون دمش اگه مزایکا شکسته باشه خجالت بکشه. مثلا خب حالا شما حساب کنید با یه کسی که تمام قصه هاش نیست که حالا یه با یکی میاد مثلا خونه، دم در خونه مزایکاش یه مقدار ترک خورده، میگن چه آدم های بیادر. ببینه خودش نه وقت چی کردن، یعنی چقدر خودش رو پایین آورده است در این حد که تمام ذهن و ذکرش این چیزاست. خب حالا آدم نه الحمدلله آزاد است از این چیزا. حالا همینا بگیرید، ما را با حضرت زکریا ببین چقدر آزاده، یعنی ما چون نمیتونیم اون مقام رو بفهمیم، در مقام مثال هستیم. یعنی نه اینکه فکر کنی حالا خیلی سختی میخوردن، آخه ایناست که شیطان نمیذاره ما را بیفتیم، میگه آخه این همه سختی را چطوری، ما کجا، زکریا کجا. حالا با هم پایینی مقایسه کنید، خیلی سخت میخوردید که مثل اون فکر نمی کنید که فکر میکنه داره مزایکاش که ترک خورده است، انگار تمام زندگیش خلاصه. فقط بعدی نه، فقط اونقدر کج نیستیم، همین که اونقدر کج نباشیم اینقدر تنفس آزاد میکشیم. ما هم که تنفس میکشیم هیچ گره نخوردیم به مزایکای ترک خورده در خونمون، ولی اون اصلا تنفسش همین شده است. حالا بیان بالا تر، ببینید چقدر آزادی تو کار هست، چقدر راه‌ها باز است. اصلا راهی نمی‌شناسه جز این که این مزایکای در خونش را باید درست کنه. فقط حیاتش راه اینه، راه حیاتش درست کردن مزایکای در خونه. حالا ببین آیه چی میگه، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. تو خود سبل یا خود فکر کنید، هزارها راه به سوی خدا هست، میگه همه را بشیدیم راه ها به چون حساب کنید بعضی ها راه حیاتشون فقط اینه که مزایکا در خونش نه درست کن، این پیرن رو بپوشه که همین حیات میدونه. حالا میگه اگه کسی معطل نکنه، جاهد و فینا راه بیفته، اینقدر راه بهش نشون میدیم که همه به سوی ماست. سبولنا، نه سبول نفس، نه سبول غم، سبولنا، سبول عیش، سبول حق، سبول کمال. اون وقت جاهد و فینا سستی نکنه، به خودش سستی راه نده، معطل نکنه، راه حق رو باید رفت. حالا این خوب جمله اسمال مولوی، الله الله زود بشتاب و بجو، چون که بحر رحمت هست این نیست جو. دوباره برگردیده مثالی که زدم، حضرت زکریا و یحیی علیهم السلام به بحر رحمت رسیدن، یعنی فقط به نتیجه رسیدن. طرف مقابل این مسیر فقط به نتیجه نرسید، به همه چی رسید غیر به نتیجه، یعنی هیچ. اینه که میگه که معطل نکن، جای معطل کرده. آیه قرآن بر اساس تکوین است که نظام تکوین آنچنان است که هر کی سرعت بگیره میرسه. حالا یعنی باز همینجا این بهتر است، روایت خیلی خوبی داری که میگه بتالت ملالت و کسالت مانع راه است، یعنی حق مطلب به جان نمیاد. من یه مثال میزنم از جلسات خودم. حالا ما شکر خدا میکنیم که خدا توفیق بده با این آیات و روایت سر و کار داره، این خیلی شکر میخواد. این شکر این که نه بنده چیزی میدانم نه شما که میاد اینجا از خودتون چیز دارید، بنده اینا را هر دوش توفیق الهی میدونم. خب حالا اگه یک کسی جدی همین جلسات رو نیاد، یعنی یه نمونه آسونی هست، نمیخوام عمده کنم این جلسات رو. خب حالا هر یه گاهی بیاد گاهی نیاد، بعد دقت کردید تقریبا چیزی گیر نمیاد، اطلاعات گیر میاره، اما نمیتونه با این نوع چیزا زندگی کنه، الا اینکه اون فرضه جا خودش که بعضی نه بعضی موقع چه نیازش بیاد این جلسه. من روز اول هم گفتم خود آدم با این کتاب ها و امثال این کتاب ها خوب زندگی کنه هیچ هم احتیاج به این جلسه ها نیست. اونا نمیگم، اما فرض کارمون رو فرد نیست، بحثمون رو روشه. با خود منم بازرگان گاهی وقته که من این کتاب رو خودم هم نگاه میکنم خود یه توفیق میدونم، یه حالی یه وسیله ایست که با هم دیگه میشین این آیا رو با هم روایات آیات رو با هم مرور میکنیم، به قلبمون انشاءالله اثر میکنیم. خب حالا بحث هم سر اینست که نه یه آدمی گاهی وقت میاد گاهی وقت نمیاد، همین هم میدونه، فکر هم میکنه که میاد و یک قنایی هم در خودش حس میکنه. و حالا خودتون میدونید که حالا ما که همه هفته بیاییم و انشاءالله به تأکیدی هم که عرض کردم که طول هفته هم بخونیم، انشاءالله یه ذره قلب جدی میشه، یعنی در واقع اون وقت میفهمیم که معنی حضور حق در صحنه قلب اینا یعنی چه. چرا؟ چون لازمه درک اینها جدیت هست نه اطلاع، مثل نماز جمعه رفتن هست. از یا این گاهی وقتایی سر به نماز جمعه میزنه، گاهی وقتایی یک کسی ندیگه بر خودش حد میکنه که در نماز جمعه باید بازش. حالا یکیشون حق نماز جمعه رو به جا آورده، یکیشون به جا نیورده است، و کدوم فقط نتیجه گرفتن؟ اون که حق نماز جمعه رو به جا آورده است. اینا میگن سرعت در کار، سرعت در مغفرت پروردگار، یعنی کوتاه نیاد اون چیزی که به عهده است. روایت التفات بفرمان از امیر المومنین میفرماد ایاکم ول کسل فا انهو من کسل لم یعد حق الله عز و جل. رو این ادای حق میخوام عرض کنم، میگن آقا مواظب باشید از کسالت، سستی، یه روز عمل کردن یه رو نکردن، بازی کردن با وظائف، کسل کردن انواع و اقسام داره. یکی قرار نماز صبحش هم میخونه و بعد میخونه، یکی حضور در جلسه معارف اسلامیش رو بعد میره، یکی در مستحباتش کسالت داره، انواع و اقسام داره. میگه هر کسالتی باعث شد که در اون مرتبه حق مسئله ادا نشه. باز روایت بعدی هم تاکید همه ایاک و خصلتن، دو تا خصلت رو از خود دور کن. حضرت صادق صلوات الله علیه فرمود فا اینکا این زجرت لم تصبر علی حق و این کسلت لم تعد حق. میگه که اگه که زجرت، اگه بعدت بیاد، اینا بهتر اینجور معنی کنی، خلاصه خوشت نیاد از بندگی، زور زورکی میکنی، هیچ حق دارن نمیتونی روش باسی، بعد از این مدتی بری میکنی، اگر در راه بندگی در راه اعمال دینی شوق نداشته باشی، لم تصبر علی حق، بر هیچ حقی ادامه نمیدی، پایداری نمیکنی، یه خورده میری و بدون و این کسل تلم تعد حقا، و اگه کسل بشی یعنی بری با شوق نریق، این چی میشه؟ کسالت مقامش یعنی شدیدتر نیست، خفیفتره. اونجا زجرته یعنی مثلا بدت بیاد، اینجا میگه نه بدت نیاد، خوشت نیاد، اینجوری باشه معنی کنیم. لم تعد حق بشه به جان نمیاری، یعنی حق بشه به جان نمیاری. اونجا رو من اینجور نوشتم که لم تصبر علی حق یعنی نمیمانی، اینجا گفتم که لم تعد حق یعنی بد میمانی، طریق نمیگیره اون نتیجه، فقط غرورش برات میمونه، قناش قنای کاذبش میمونه، ولی واقعا نتیجه نگرفت. فرواد بر همین در دعای ابو حمزه داریم، اللهم اینی اعوذ بک من الفشل و الکسل. میفرماد بعد از یک مدتی که بگذره جدیت بندگی و مجاهدت را از دست میده طرف، و بعدم گله میکنه که آقا ما که چیزی گیر نیاوردیم، هنوز شما پا واستادید؟ این بعضی ها اینجوری هم دیگه میگن هنوز شما صفر مذهبی، دورش که گذشت، فکرن که دورش نگذشت، شما از اول شروع نکرد، و انشاءالله خدا کمک کنه ما تا آخر صفر بمونیم، و همچی بنای غیر این هم نیست که اصلا دورش نمیگذره، شما از اول غلط اومدی. خودتون هم یادتونه گاهی وقتا اصلا معلوم بود طرف عموماً اگه توی جلسه نمیدونم انجمن اسلامی های نام شرکت میکردن، بعضیا از اول جنبه سیاسی مسئله براشون مطرح بود، برای همین هم اگه نماز آقا طول میداد خسته میشد، میگو آقا به کارامون نمیرسیم، همین ما میخواستیم عکسش، ما انقلاب رو خواستیم که نماز بمانه، نماز برپا بشه، خب عکسشه که نمیخواستیم که نماز نخونیم که انقلاب پیروز بشیم، که الله الله زود دریابه فتا تا نگردی در غلط بینی فنا. خوب گفته، میگه اگه سرعت نداشته باشی بیراه میفتی، الله الله زود دریابه فتا، ای جوان ای پا اول را گذاشته، اینجور معنی کنی، تا نگردی در غلط بینی فتا، اگه زود در نیابی یا تند و سرعت دار و محکم نری، بعد از یه مدت فکر غلط نابوده میکنه. حالا که اینطور از اون طرف قضیه را خود شعر کمک کرده است که خود کرا آمد چنین دولت بده است، اون برای قضیه را خود فکر کن، و چطوری میشه خدا بگه که چی سار او الی مغفرت من رب بکن، خود خدا میگه بدوید به طرف ما، میگه الله خود کرا آمد چنین دولت به دست، قطره را بحری تقاضاگر شده است، خدایی که خالق ماست، همه بود ما از خداست، حالا گفته است بیا، چون تقاضا می کند دریا تو را، پس چه استادی و درماندی، حالا جای موندن که نیست که، اگر همه چیز از دست می فرماد مسارعت نشانه صدق است. حالا این که مسارعت انشاءالله یه خود روشن شد، پس یعنی بی مقدمه وارد شدن و پای مردی کردن، کسالت نداشتن. حال آدم بیاد چیز جدیدی نیست، شما به قلبتون بفهمونید دوباره همون بحث از اول، هیچی فعلا جز بندگی به عهده من نیست و حالا باید در حق وارد بشم، پس همین که وظیفه همیست باید انجام بدم، هر کار غیر این وهم است و دروغ است، یا تلمبار گذشته است یا وهم آینده، پس همین کار باید بکنم که حق است. میگه که روایت خوبی، مکان رسول الله صلی الله علیه و آله یصلی حتی یتورم قدما، پیامبر این شو ببینید چقدر پای مردی بود است در کار، که نماز میخوندن حضرت در حدی که قدم هاشون ورم کرده میشه، با اینقدر هم اصلا دیگه محو حق میشه که اصلا پاشا جا به جام نمی کنه که به اصطلاح این رگا یه مقدار دوباره خونه بفرسته بالا. و یقول افلا اکون عبدن شکورا، و می گفتن آیا که میشه من بنده شاکر نباشم؟ نه، اینجوری پایمردی در عبادت به جهت اظهار شکر. بعد حضرت صادق صلوات الله علیه می فرماد اراد بهی ان تعتبر بها امته، با این گفتارش پیغمبر اراده کرده است که امتش هم که میخوان شاکر باشن به اون تعدی کنه، تصدی کنه. ولا یغفل عن الاجتهاد و تعبد و ریاضه به حاله، غافل نشن از اجتهاد، تلاش، تعبد و ریاضت به حاله، در هیچ حال غافل نشن. انشاءالله به لطف و کرم. باز نکته خوبی میگه که گفته شد به ربیع ابن حسین که چرا نمیخوابی شبا؟ گفته بود که میترسم بخوابم. امام صادق میفرمانه به جهت این که فرمایش معصومه، که ربیع ابن حسین میگه میترسم بخوابم وقت تو خوابیدن ببینم، وقت در حال عبادت نمود، میخوام نخوابم که یو از ترس این که خوابیدم و مردم بیدار بمونم که در حال عبادت بمیرم. روحیه مهم است که حضرت روش دست گذاشتن. الله الله ترک کن هستی خد، چون که خوام دستت برو ای معتمد، چون که خوام دستت برو ای معتمد. می فرماد سالک هوشیار، این متن رو میخونیم صفحه 161، چگونه میتواند مسارعت نداشته باشد در حالی که نمیداند چه اندازه فرصت دارد؟ این یه شعور ساینه همه به دست نمیارن و مهلت او تا چه مدتی است. یکی از مقامات اگه خواستیم ببینیم وضعتون چطوره، ببینید میفهم بیدارید که ممکنه تا شب بمیرید یا نه. از نظر عقلی فایده نداره، از نظر عقل ممکن است تشبع بمیریم ولی ما عمل نمی کنیم، یعنی ما به عقلمون عمل نمی کنیم، ما به قلب عمل کنیم. اگر قلب غافل باشه ما غافلیم، حتما می دونیم که ما نمیدونیم تشبع بمیریم یا نمیدونیم، ولی اگه با عقلمون زندگی کنیم اصلا نمیاد این حکم رو عمل کنیم. یه بیداری میخواد با همون تزکیه و رفع تعلق اینا هم به دست میاد. حالا فرمایش امام را در رابطه با اویس ببینید، اینا ارزشش اون نیست که اویس گفته یا ربیع ابن حسین گفته، از اون جهت است که مصباح و شریعه فرمایشات امام صادق است، اون مهم است و اینا تو اون هست. و قیل اویس قرنی کیفه است بهتر چطور؟ قال کیفه یصبح رجلون اذا اصبح لا یدری ام ایمسا و ازا امسا لا یدری ایسبه. نه خب صبحیه چطوری شروع کرده؟ یه چطوری یه آدم باید صبح رو شروع کنه که وقتی صبح میکنه نمیدونه که تا شب میمونه یا نه؟ ببین چطوری شروع میکنه؟ و اگه شب کنه نمیدونه تا صبح میدونه یا نه؟ این آدم اصلا میاد در گذشته و آینده خودش رو تلف کنه؟ نمی کنه. عنایت رو اینه که این شعور که آدم ببینه که با همچین روحیه سرعت در حق بگیره انشاءالله، یعنی اینا باید یواش یواش در خودمون ایجاد کنیم. گاهی وقتا میبینیم ایجاد میشه که آدم یهو یه بیداری پیدا میکنه که خب راستی احساس این میکنه که انگار برای فرداش نمیتونه برنامه‌ریزی کنه، از دست یهو میره. این اما نوریه که خدا به قلب اویس انداخته است که واقعیت حاکم در هستی رو میشناسه و خودش نجات میده که نمیدونیم فردا میمونیم یا نه، نمیدونیم فردا میمونیم یا نه. به همین معنا، نه به معنای صوفیانش، که حفظ حالات روحانی و قلبی بکنیم، نه اینکه برنامه ریزی یه بحث دیگه هست، بندگی یه بحث دیگه هست. ما در برنامه ریزی ها سیره یه معصومی نیست که دراز مدت برنامه ریزی کنیم، اما بندگیت رو همواره داشته باش، بندگیت رو تلف نکن زیر برنامه ریزی ها. برنامه ریزی یعنی من دیگه برنامه ریزی میکنم تا 50 سال 100 سال 1000 سال دیگه هم باید ادامه پیدا کنه، اما من بندگی میخوام همه حالا بکنم، برنامه ریزی یه بحث هست، بندگی یه بحث دیگه. الله الله زودتر تعجیل کن، برفروز از این اشارت این سخون، یعنی پاشو، خودش گفته ساره و الا مغفرت رب بکن، از برفروز زود پاشو معطل نکن. بنابراین نتیجه این شد که میخونیم متنا، بنابراین اولا باید همیشه مخصوصا بعد از نمازهای واجب با اصرار و الحاق به دعا بپردازد. از چی بخواد؟ و از خدای متعال بخواهد که خدایا از بطالتها و ملالتها و کسالتها محفوظش بده. ببینید در مقابل خدای درونبین آدم اینا رو راست بگه حتما عمل میشه، و با فقر و مسکنت از این امور به درگاه او پناه ببرد و فرصتها رو از دست ندهد. و ثانیاً باید عملا از این امور سخت بپرهیزد، یعنی امور کسالتها، و مسارعت داشته باشد و فرصتها رو از دست ندهد. هر وقت در وجود خود از این امور دید، تأکید خوبیه، و در ورای آن شیطان و نفس را ببیند، آنی که دیدیم پای کسالت در بندگی قید و کارست، بدونی پشت جریان شیطان است. حالا یه جوری باید دفعش کرد و با کنار زدن و دور ساختن آن از وجود خیش شیطان و نفس را کنار بزند. خدا انشاءالله من و شما را متوجه حضور حق در جای جای جانمان و اظهار بندگی و ادب حضور حق و مسارعت در عمل خیر و مغفرت را پروردگار بنماید.